شش صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ایران و غرب از گفتگوهای اخیر در ژنو ابراز رضایت کردند. درگیری‌ها در استان انبار عراق همچنان ادامه دارد. آمریکا آموزش سربازان عراقی را برای نبرد با القاعده بررسی می‌کند. صبح خیر شنوندگان عزیز، به این مجله خبری خوش آمدید. از شما دعوت می‌کنم ما را در ابتدا با چند خبر همراهی کنید. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب دیروز پس از دو روز در ژنو پایان یافت و طرف‌های حاضر در آن از نتایج به دست آمده ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است در این دور از مذاکرات اختلافات فنی و سیاسی حل شد و پس از تصمیم گیری نهایی در پایتخت‌ها نتیجه تا یکی دو روز دیگر اعلام خواهد شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز از پیشرفت بسیار خوبی که در این دور از مذاکرات به دست آمد ابراز خرسندی کرد. همزمان جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز رضایت از پیشرفت خوب در مذاکرات اخیر تصریح کرد که گزارش‌های منتشر شده در مورد قطعی بودن توافق‌ها غیر دقیق است. در ادامه درگیری‌ها در استان انبار در مرکز عراق روز جمعه نیروهای دولتی به همراه عشایر متحد خود مناطق بیشتری را در این استان از تصرف نیروهای مرتبط با القاعده خارج کردند. درگیری‌های دیروز در ملعب و فرسان واقع در رمادی روی داد و به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به منطقه دست کم 22 شورشی و 4 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در فلوجه نیز درگیری‌های شدیدی میان عشایر محلی و شبه نظامیان القاعده روی داد و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان اطراف شهرک البوبالی را مین‌گذاری کردند. یک مقام آمریکایی گفته است که دولت اوباما در حال بررسی امکان آموزش نیروهای ویژه عراقی برای نبرد با القاعده است. این مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است آموزش نیروهای ویژه عراقی در پایگاهی در نزدیکی پایتخت اردن در دست بررسی است. در نبود توافقی که به نیروهای آمریکایی امکان حضور در عراق را بدهد، واشنگتن از این راه می‌تواند به دولت عراق در مقابله با جنگجویان القاعده کمک کند. آمریکا با تحویل برخی موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین به دولت نوری مالکی موافقت کرده، اما خواسته آقای مالکی را برای در اختیار داشتن هلیکوپترهای آپاچی نپذیرفته است. معاون وزارت بهداشت ایران میگوید 70% از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، در حالی که سهم مردم از این هزینه‌ها باید حداکثر 30% باشد. ایرج حریریچی معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است بر اساس قوانین جمهوری اسلامی وظیفه تأمین و تولید سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت و در حوزه بالاتر دولت است، اما به گفته او هزینه‌های سلامت برای سال 93 حدود 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این مبلغ 6% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. در واکنش به تلاش برخی نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور هشدار داد که این اقدام راه را بر دیپلماسی می‌بندد و آمریکا را به سوی جنگ خواهد برد. برندت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز گفت اگر سناتورهای آمریکایی خواستار جنگ با ایران هستند، بهتر است خواسته خود را علنی و در برابر عموم مردم بیان کنند. تاکنون دست کم 54 سناتور آمریکایی از طرحی اعلام حمایت کردند که بر اساس آن امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت نقض توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم می‌شود. کاخ سفید مخالف جدی این طرح است و ایران نیز پیش از این اعلام کرده تصویب طرح تشدید تحریم‌ها به معنای مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود. و سرانجامی که تازه ترین سرشماری مرکز آمار بریتانیا نشان می دهد که نزدیک به 10% از کودکان و نوزادان در این کشور مسلمان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نتایج این سرشماری که روز جمعه منتشر شد حاکی از آن است که نزدیک به 10% از کودکان زیر 5 سال در انگلستان مسلمان هستند و این رقم 2 برابر جمعیت 5% مسلمانان در این کشور است. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری که به آخرین خبرها و رویدادهای مرتبط با امور اجتماعی می‌پردازد.
جامعه عصر جمعه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر هیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که هر هفته همین ساعت همین روز منتظر شنیدن اون هستید. از اینکه این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی. بعد از خبرها در مجله امروز جامعه نگاهی میکنیم به یک مجله چند رسانه‌ای فارسی زبان تازه برای کودکان ایرانی، افغان، تاجیک و ازبک. هفته گذشته تنها یک روز بعد از قرار گرفتن نرم افزار آگاهی بخش ایدز روی سایت کافه بازار، آمارها خبر از این داد که دانلود و نصب این برنامه رایگان بر روی تلفن‌های همراه از مرز 1000 هم گذشته، چیزی که سازندگان این نرم افزار از آن با عنوان نیاز کاربران به اطلاعات دقیق و صحیح درباره بیماری HIV AIDS نام میبرند. هدف از طراحی این نرم افزار ارائه تعریف درست از این بیماری، ارائه راه‌های پیشگیری و در نهایت ابزاری برای تشخیص کلی و اولیه این بیمار بوده است. نرم افزار آگاهی بخش ایدز در ایران دارای امکاناتی است نظیر تعریف بیماری، علت، روند و عوامل تشدید کننده، آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری، تست ابتلا به بیماری، روش‌های درمان و کند کردن روند بیماری، آدرس و تلفن مراکز درمانی در سراسر کشور. شاید شما هم بخواید این نرم افزار رایگان رو دانلود بکنید. اسم این نرم افزار هست آیا به ایدز مبتلا شدم؟ معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان از افزایش روابط قبل از ازدواج در ایران خبر داده و گفته سن روابط پیش از ازدواج در ایران این روزها به دوره مدرسه راهنمایی رسیده. محمود گلزاری با اشاره به این جامعه ایران با افزایش سن ازدواج و بیمیلی جوانان به ازدواج روبروست، گفته است بسیاری از دختران تحصیل کرده همسران مناسب پیدا نمی کنند و این نوع تجرد بین دختران در حال افزایش است. و اینطور که رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 150 هزار کلاس درس از لحاظ سیستم گرمایشی هنوز با استانداردهای آموزش و پرورش فاصله بسیار دارند و با استفاده از بخاری‌های نفتی و گازی گرم می‌شوند. اینطور که مقام مسئول اعلام کرده بیشتر این مدارس در مناطق سردسیر کشور قرار دارند. در سالهای گذشته آتش‌سوزی‌های پی در پی در مدارسی که از سیستم گرمایشی غیر استاندارد مانند بخاری‌های نفتی استفاده می‌کنند، تهدیدی برای سلامت دانش آموزان بوده و خبرهای ناگواری تولید کرده است. رسانه‌ها در جهان امروز هم اثر می‌گذارند و هم یاد می‌دهند، هم فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی را شکل می‌دهند و هم چیزهایی را به مرور یا به کلی تغییر می‌دهند و چیزهای تازه می‌سازند. رسانه‌های مکتوب و آنلاین هم بخشی از رسانه‌های جهان امروزند. مالتی‌مدیاها که با ترکیبی از صدا و ویدئو، تصویر و نوشته حرفشان را می‌زنند هم. در این میان رسانه‌هایی که به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شوند، چه برای سرگرمی و چه فراغت کودکان و چه برای آموزش آنها کم تعدادند. رسانه‌ای که مخاطبش را فراتر از کودکان ایرانی ببیند، حتی کمیاب‌تر است. با این حال یک زوج ایرانی، مارال کارایی و کیارش آلیپور، رسانه تازه‌ای برای کودکان فارسی زبان راه انداختند. مجله 1001 دنیا. ماهنامه که نویسندگانش میگویند برای کودکان نوروزستان منتشر میشود. مجله آنلاین پر است از انیمیشن های خلاقانه برای کودکان که همراه با فایل های صوتی چاپ میشود. روی انیمیشن ها و لینک ها و متن ها که کلیک کنید، صداهای کودکانه یا صدای بزرگسالان را میشنوید که قصه ها و افسانه ها و داستان ها و شعر های کودکان را میخوانند. صداهایی با لهجه های فارسی و افغان و تاجیک. نشریه 1001 دنیا در بخش تاجیکیش با خط سیریلیک و از چپ به راست منتشر میشود تا کودکان فارسی زبان تاجیکستان هم بتوانند آن را بخوانند. فارسی اگرچه زبان و خط مشترک و پیوندهنده ایران و کشور همسایش افغانستان است، اما تفاوت‌هایی هم در گویش فارسی و حتی بعضی از کلمه‌ها در این دو کشور همسایه وجود دارد، چیزی که گردانندگان 1001 دنیا هم به آن دقت داشتند. در این ماهنامه واژه‌هایی که در ایران و افغانستان متفاوت هستند، همه با رنگ و شکلی متمایز مشخص شدند. روی واژه‌ها که کلیک کنید، نشریه به شما خواهد گفت که در افغانستان یا در ایران هر یک چه معادل فارسی دارند. در این مجله از مارال کارایی دعوت کردم تا مهمان عصر جمعه ما باشد. با مهمان این جمعه کمی درباره حال و هوای ماهنامه 1001 دنیا برای بچه‌های فارسی زبان گپ می‌زنیم. خانم کارایی، چطور شد که یک مجله چند رسانه‌ای برای کودکان را آغاز کردید؟
هم من و هم همسرم در زمینه کار کودک همیشه علاقه داشتیم و کلا در زمینه رسانه کارهای متعددی را انجام داده بودیم. به ویژه این دو سال اخیر بیشتر با کار کودک مشغول بودیم و خب من خودم پیشینم گرافیک هست و انیمیشن و همیشه علاقه خاصی به کار کودک داشتم. زمانی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو برای بچه‌ها انجام بدیم، حقیقتش تحقیق کردیم، روی اینترنت گشتیم و دیدیم که در دنیای فارسی زبان به ویژه در افغانستان و تاجیکستان خیلی منابع به این شکل مثلا مجله که اطلاعات مثل حقوق بشر و اطلاعات در واقع در رابطه با حقوق کودکان چیزی پیدا نکردیم و اینجوری بود که تصمیم گرفتیم که یک کاری رو به این شکل راه اندازی کنیم به صورت آنلاین و هدفمون هم این بود که این یک مجله چند رسانه‌ای باشه، یعنی فقط به صورت نوشته توش نباشه، هم فایل صوتی بذاریم هم فایل تصویری به شکل انیمیشن. با یه تعداد از دوستانمون هم که صحبت کردیم، خب اونا هم خیلی مشتاق بودن و ما تونستیم حدود 3 ماه پیش فکر میکنم این ایده در واقع اولین بار این ایده که به ذهنمون اومد حدود 3 ماه پیش بود و از اون موقع شروع به کار کردیم و خوشبختانه تونستیم که شماره اول رو منتشر کنیم.
و چطور شد که به این فکر کردید که علاوه بر ایران کودکان کشورهای همسایه و فارسی زبانان منطقه رو هم بتونید پوشش بدید؟
حقیقتش ما زمانی که این رو انتخاب کردیم گفتیم که ما می‌خوایم تمام کودکان فارسی زبان رو پوشش بدیم. خب این میشه ایران، افغانستان و تاجیکستان و خب برامون خیلی مهم بود که این سه تا از هم جدا نشه. خب همیشه توی دنیای رسانه و دنیای رسانه فارسی زبان دیدیم که مثلا این رو مورد اهمیت قرار دادن. ما هم خواستیم که به قولی این رو مثل بقیه رسانه‌ها مورد اهمیت قرار بدیم و فکر کردیم که خب حالا اگر ما بخوایم تاجیک‌ها رو وارد قضیه کنیم باید حتما خط سیریلیک رو داشته باشیم چون اونها خط فارسی رو نمی‌خونن و برای افغان‌ها هم خب یک سری واژه‌ها که ما توی ایران استفاده می‌کنیم شاید مفهوم نباشه و تصمیم گرفتیم که واژه‌های معادلش رو در افغانی دری بیایم بذاریم و به خاطر همین از دوستان افغان و دوستان تاجیکمون در این زمینه کمک میگیریم.
حالا خانم کارایی، چرا اسم نشریه رو گذاشتید نوروزستان؟
چون این رو ما اسمش رو گذاشتیم نوروزستان. نوروزستان سرزمینی هستش که تمام کشورهایی رو که نوروز رو جشن میگیرن در بر میگیره و یکی دیگه از دلایل هم این بود که ما اومدیم ایران، افغانستان و تاجیکستان رو گذاشتیم.
چقدر بازخورد داشتید؟ به هر حال کاریست که به لحاظ آموزش در حوزه کودکان میتونه که مورد توجه باشه، اما چقدر بچه‌ها و گروه مخاطبتون با این کار ارتباط تونستن برقرار بکنن؟
خوشبختانه ما ایمیل های خیلی زیادی دریافت کردیم. خب بیشتر ایمیل ها رو در واقع پدر و مادرها میفرستن ولی خب توی ایمیل هاشون همه ذکر کردن که مثلا کودک ما خیلی از انیمیشن های شما خوشش میاد یا مثلا خیلی ها سوال داشتن که خب ما چجوری میتونیم این ماهنامه شما رو برای کودکانمون دانلود کنیم از روی اینترنت. حدود فکر میکنم نزدیک به 4000 تا ما بازدید کننده داشتیم از مجلمون در یک ماه گذشته و خب همه خیلی کامنت های خیلی خوبی دادن، به ویژه در تاجیکستان خیلی استقبال کردن از این مجله.
و از نظر مالی و بودجه چطور؟ به حال یک کار حرفه‌ای دارین انجام میدین، از نظر اقتصادی چطور تونستین که فضای این کار رو تأمین بکنین؟
این کار تا به الان کاملا داوطلبانه بوده، هیچ گونه حمایت مالی پشتش نبوده تا به الان، ولی خب برای ادامه کار چون این واقعا یه کار تمام وقته ما حتما به حمایت‌های مالی نیاز پیدا خواهیم کرد و امیدواریم که در آینده بتونیم این بخش قضیه رو هم پوشش بدیم.
سپاسگزارم از اینکه دقایقی از این غروب زمستانی جمعه رو هم با ما همراهی کردید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.